د مازدیګر 15 بجې شوې. ملیحا احراری د یو بل پروګرام د وړاندې کولو لپاره استودیو ته راغله. ملیحا جان ستړی مشي.
تشکر آقای تکل شما مده نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 5 بعد از ظهر است. در این برنامه در رابطه با اظهارات دیوید پتریوس مسئول قماندان مرکزی قماندانی مرکزی امریکا که گفته از گزارش قماندان ارشد امریکایی در افغانستان در رابطه با فرستادن عساکر بیشتر به این کشور پشتیبانی میکند. گزارش را میشنوید. برنامه هفتهواری آزادی و شنوندگان هم پخش میشود. و اما قبل از گزارش و برنامه هفتگی توجه کنید به خبرهای این ساعت از جاوید نعیمی.
سرخط خبرها. اردوی امریکا از کشته شدن 5 عسکر این کشور در رشته حوادث در جنوب افغانستان خبر می دهد. شبکه القاعده آلمان را بار دیگر به خاطر ماموریت این کشور در افغانستان تهدید کرده است. ایران ساختن دومین پایگاه هسته‌ای‌اش را هفته گذشته با سازمان نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد اطلاع داده و 11 عسکر عراقی در جریان خنثی کردن بم در این کشور کشته شدند. مشروع خبرها. اردوی امریکا می گوید که 5 عسکر این کشور در رشته حوادث در جنوب افغانستان کشته شدند. بر اساس اعلامیه اردوی امریکا که امروز پخش شد، 3 عسکر این کشور در نتیجه انفجار بم کنار سرک کشته شدند، یک تن دیگر با ضرب گلوله شورشیان و عسکر پنجمی زمانی که مصروف گزمه پیاده بود مورد حمله قرار گرفته و کشته شد. تمامی این حوادث بر روز پنجشنبه رخ دادند. در سال 2009 میلادی که بیش از 9 ماه از آغاز آن می‌گذرد، تا حالا 360 عسکر خارجی در افغانستان کشته شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان فرمان تازه را صادر کرده که بر اساس آن به معلولین مربوط نیروهای امنیتی افغان یک یک نمره زمین توزیع می شود. در این فرمان گفته شده است برای آن دست عساکر و یا افسران اردو، پلیس و امنیت ملی که در 8 سال گذشته در نتیجه درگیری با مخالفین مسلح دولت معلول شدند، در ولایت خودشان زمین توزیع می شود. معلولین از این فرمان رئیس جمهور کرزی استقبال کرده و گفتند که این اقدام مشکلات آنها را کاهش خواهد داد. شبکه القاعده یک بار دیگر آلمان را به خاطر نقش این کشور در افغانستان تهدید کرده است. این سومین اعلامیه است که در آستانه انتخابات آلمان از سوی شبکه القاعده پخش می شود. گروه انتل سنتر که صفحات اینترنتی بنیادگرایان را نظارت می کند، گفته است این هشدار در یک پیام ویدیویی از سوی ابوطلحه آلمانی پخش شده است. گمان می رود آلمانی 32 ساله و اصلا مراکشی مستقر در شهر بن آلمان باشد. او پیش از این هم حکومت جرمنی را به خاطر خروج نیروهای این کشور از افغانستان تهدید کرده و گفته بود که اگر در این مورد تصمیم نگیرد با پیامد ناگوار روبرو خواهد شد. موترهای دو شرکت خصوصی صبح امروز در شهرهای قندهار المند هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند. نمایندگان این شرکت ها میگویند که در این حمله یک تن از سرنشینان این موترها کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. این موترها مربوط شرکت های نهر سراج و هلمند می شدند و نمایندگان این شرکت ها گفتند که تا حالا نمی دانند این کار از سوی کی صورت گرفته است، اما آنها شکایت دارند که در این راه تعداد دزدان افزایش یافته است. پیش از این هم رانندگان شهرهای قندهار المند شکایت داشتند که پلیس از آنها پول می گیرد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایران ساختن دومین پایگاه هسته‌ای‌اش را به سازمان نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد اطلاع داده است. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است ایران به تاریخ 21 سپتامبر به این نهاد اطلاع داده بود که در حال ساختن یک پایگاه تازه است که مواد سوخت هسته‌ای را صرف به هدف انرژی برق تولید می‌کند. وی افزوده است که آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران تقاضا کرده تا معلومات دقیق و هم دسترسی در این مورد را در زودترین فرصت فراهم کند. یک مقام قصر سفید که از وی نام برده نشده میگوید که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با همراهی رهبران بریتانیا و فرانسه گوردن براون و نیکولاس سارکوزی با پخش اعلامیه‌ای در جریان اجلاس گروه 20 در پیتزبورگ ایران را به غنی‌سازی پنهانی یورانیم متهم خواهند کرد. بر اساس یک خبر دیگر، گروهی از ایرانیان تبعید شده در فرانسه امروز تصاویر و اطلاعات را که از طریق ماهواره به دست آمده در مورد پایگاه‌های هسته‌ای ایران پخش کردند. در این تصاویر هم ادعا شده که ایران دو محل را به خاطر تحقیق روی ساختن اسلحه اتمی استفاده کرده است. این ادعا تا حالا از سوی مقامات تایید نشده است. مجلس سنای امریکا فیصله کرده است تا کمک‌های غیر نظامی این کشور به پاکستان را 3 برابر ساخته و تا سال 2014 میلادی به پاکستان هر سال 1.5 میلیارد دلار کمک کند. این فیصله که با اکثریت آرای سناتوران تصویب شد، انتظار می رود امروز به مجلس نمایندگان فرستاده شود و سپس رئیس جمهور باراک اوباما آن را توشیح کند. حامیان این فیصله می گویند که این اقدام نشان می دهد واشنگتن برای کمک با پاکستان تعهد دراز مدت دارد. گزارش ها می رسانند که 11 عسکر عراقی در نتیجه انفجاری که ظاهراً برای خنثی ساختن بم صورت می گرفت در شهر شمالی موصل کشته شدند. از مقامات عراقی که نام هایشان افشا نشده گزارش شده است که این عساکر می خواستند تا بم هایی را در یک منطقه غیر مسکونی خنثی کنند و در همین هنگام انفجار رخ داد. تا حالا مقامات رسماً در مورد چگونگی رویداد چیزی نگفتند. اهود اولمرت صدر اعظم اسبق اسرائیل به خاطر اتهامات فساد اداری به محکمه کشانده شد. اولمرت که امروز در محکمه در بیت المقدس حاضر شد، تعهد کرد که بیگناهیش را به اثبات خواهد رساند. شرایط برای من آسان نیست. در 3 سال گذشته من چندین بار مورد تحقیق غیر انسانی و اتهامات مختلف قرار گرفتم. طبیعی است که من قیمت گران پرداختم. حالا وقت برای حقایق است، تنها حقایق. من اینجا به حیث یک فرد بیگناه آمدم و به امین باور هستم که مانند یک مرد بیگناه اینجا را ترک خواهم کرد. این اتهامات به اهود اولمرت به زمان برمی گردد که او پیش از آن که در سال 2006 میلادی صدر اعظم اسرائیل شود به حیث شاروال و وزیر صنایع و تجارت آن کشور کار می کرد. او به گرفتن پول نقد از یک تاجر آمریکایی و فساد اداری در آن وقت متهم است. اولمرت در ماه سپتامبر پارسال بنابر فشارهای داخلی در آن کشور از مقام صدارت اسرائیل استعفا داد، اما تا ماه مارچ در این مقام باقی ماند. بالاخره بنیامین نتانیاهو مقام صدارت اسرائیل را در ماه مارچ امسال اشغال کرد. و رهبران 20 کشور بزرگ صنعتی جهان که در اجلاس در شهر پیتسبورگ آمریکا گرد هم آمدند، توافق کردند که کشورهای رو به انکشاف در اقتصاد جهانی نقش بیشتر داشته باشند. قصر سفید گفته است که رهبران گروه 20 به روز پنجشنبه اجلاس این گروه را نشست مهم جهت مذاکره روی هماهنگی‌های بیشتر اقتصاد بین المللی خواندند. دیپلمات‌ها گفتند گروه 8 که شامل آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و روسیه می‌شوند و در 30 سال گذشته روی مسائل اقتصاد جهانی با هم ملاقات کردند، اکنون به گروه 20 تعویض خواهند شد. گروه 8 بعد دیدارهایش جهت مسائل امنیتی پس از این ادامه خواهد داد. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر به صفحه اینترنتی ما بزنین. آدرس ماست azadiradio.com.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از جاوید نعیمی شنیدید. ساعت 5:08 است. توجه کنید به سرخط گزارش ها و موضوعات این برنامه. مسئولان قماندانی مرکزی آمریکا از گزارش فرماندهی نیروهای آمریکایی در افغانستان که خواستار فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان شده است پشتیبانی نموده. یک جنرال بازنشسته آمریکایی میگوید طالبان را با ایجاد کار و پول میتوان خرید. باشندگان ولسوالی خما به ولایت جوزجان ادعا دارند که سربازان سرحدی ترکمنستان افغانان را بازداشت کرده و شماره را در دریای آمو غرق کرده اند. برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان را هم میشنوید، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با گزارش توجه کنید. دیوید پتریوس، مسئول فرماندهی مرکزی آمریکا، گفته است از گزارش قماندان ارشد آمریکایی در افغانستان در مورد فرستادن عساکر بیشتر به این کشور پشتیبانی میکند. پتریوس همچنان گفته است که آدمیرال مایک مولن، بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی، از این بررسی پشتیبانی میکند. جنرال استنلی مک‌کریستال در گزارش اخیرش گفته بود که بدون اعزام عساکر بیشتر به افغانستان احتمالاً جنگ در این کشور با شکست روبرو خواهد شد. بیشتر از مصطفی صدیقی.
رهبران نظامی آمریکایی از گزارش قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان حمایت کردند، اما وزیر دفاع این کشور رابرت گیتس هنوز در مورد این بررسی نظامی تصمیم نگرفته است. جنرال استنلی مک‌کریستال در گزارش اخیرش گفته که بدون عساکر بیشتر ماموریت نظامی در افغانستان با شکست روبرو خواهد شد. جیف موریل، مسئول دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا، گفته که کار روی اعزام عساکر بیشتر به افغانستان جریان دارد. موریل گفته که گیتس هنوز در این مورد تصمیم نهایی را نگرفته است. اما بر اساس خبرگزاری رویترز، جنرال دیوید پتریس، مسئول قماندانی مرکزی آمریکا و آدمیرال مایکل مولن، بلند پایه‌ترین مقام نظامی آمریکایی، از بررسی جنرال مکریستال نسبت به وضعیت در افغانستان حمایت کرده اند. مسئول دفتر مطبوعاتی پنتاگون گفت مکریستال تقاضا برای اعزام عساکر بیشتر به افغانستان را در آخر این هفته به وزیر دفاع آمریکا پیشکش می‌کند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفته که ابتدا باید اطمینان حاصل شود که ما در افغانستان استراتژی درست داریم و بعداً روی منابع و تجهیزات فکر میکنیم. وی گفته که برای مسئول نگه داشتن مردم آمریکا رسیدگی به وضعیت افغانستان مهم پنداشته میشود. اوباما میگوید نقطه اصلی تمرکز من این است که چگونه میتوانیم آمریکا و مردم این کشور را حفظ کنیم. افغانستان و پاکستان در این خصوص عناصر کلیدی محسوب میشوند. به باور من مسئولیت ما لازمی است و همین یگانه دلیل است که من نظامیان جوان زن و مرد را به هر نقطه از دنیا میفرستم. جنرال استنلی مکریستال در حال حاضر رهبری بیش از 100 نیروی خارجی را در افغانستان بر عهده دارد. بیش از 60,000 عسکر آمریکایی همین حالا در افغانستان حضور دارند و گفته می شود که مکریستال اعزام تقریبا 40,000 عسکر دیگر را تقاضا بکند. اما مسئول دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا گفته که پیش از این که رئیس جمهور اوباما و تیم امنیت ملیش بررسیشان را در این مورد تکمیل نکنند، ابراز نظر در مورد عساکر بیشتر به افغانستان پیش از وقت است. وی افزوده که اوباما و تیمش در حال بررسی این گزارش مکریستال هستند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
دکتر سلمی خلیلزاد، سفیر سابق آمریکا در افغانستان و هم نماینده پیشین آمریکا در ملل متحد، میگوید اگر حامد کرزی بار دیگر به حیث رئیس جمهور افغانستان انتخاب شود، باید به شکایت‌های معقول جامعه بین المللی گوش بدهد. خلیلزاد افسود برای پیروزی در افغانستان باید با آغاز کار حکومت جدید در آن کشور یک تفاهم جدید میان جامعه بین المللی و حکومت افغانستان ایجاد شود و هم یک تیم فعال انتخاب شود که قادر به عملی کردن پلان‌های دولت افغانستان باشد. دکتر خلیلزاد گفت جامعه بین المللی در مقابل حامد کرزی و افغانستان اشتباهاتی زیاد کرده است و حامد کرزی هم به نوبه خود اشتباهاتی را در مقابل جامعه جهانی مرتکب شده است، اما برای پیروزی در افغانستان آنها باید با هم همکاری کرده و این را بدانند که با یک دیگر نیاز دارند. جزئیات بیشتر در رابطه با اظهارات آقای زلمی خلیلزاد را از زرغون منگل میشنوید.
دکتر زلمی خلیلزاد میگوید برای پیروزی در افغانستان باید با آغاز کار حکومت جدید در آن کشور یک تفاهم جدید میان جامعه بین المللی و حکومت افغانستان صورت گیرد و هم یک تیم فعال و کارکن که توانایی عملی کردن پلانهای دولت را داشته باشد ایجاد گردد. آقای خلیلزاد در صحبت با رادیو آزادی در مورد انجام تقلب در انتخابات گفت اگر تقلب در انتخابات صورت گرفته باشد، باید از راه‌های قانونی با آن رفتار گردد و اگر حامد کرزی بار دیگر به حیث رئیس جمهور افغانستان انتخاب شود، باید به شکایت‌های معقول جامعه بین المللی از حکومتش در بخش مبارزه با فساد و برقراری حاکمیت قانون گوش بدهد.
اگر بالاخره بر اساس فیصله ازی کمیسیون آقای کرزی اینا موفق شوند، وظیفه جانبین است از طرف آقای کرزی که برای موفقیت افغانستان ضرورت است که دنیا به افغانستان کمک کنه و اونا باید از شکایت های معقولی که دنیا از اوضاع در افغانستان دارند، مثلا در قسمت مقابله با رشوت، در قسمت پیشرفت بهتر کارهای جایی که باید صورت بگیره، در پیاده کردن حکومت قانون، در پیشبرد بهتر اوضاع اقتصادی کشور باید اقدامات جدی گرفته شود.
دکتر خلیلزاد افزود اگر دنیا در قسمت پیروزی در افغانستان جدی است، به همکاری حکومت افغانستان ضرورت دارد. پس رسیدن به یک تفاهم جدید میان حکومت افغانستان و جامعه بین المللی ضروری است. خلیلزاد افزود با انتخاب دوباره یک کرزی، نگرانی هایی که در بخش مشروعیت حکومت آینده وجود دارد باید کاهش یابد و کرزی سپس باید اقدامات راجعت از بین بردن کلی این نگرانی ها اتخاذ کند، زیرا برای پیروزی در افغانستان نیاز به یک حکومت است که در آن هیچ سوال در قسمت مشروعیت رئیس جمهور موجود نباشد. بنابراین مهمترین قدم بعدی در افغانستان فیصله کمیسیون سمع شکایات خواهد بود. خلیلزاد گفت جامعه بین المللی در افغانستان و در مقابل رئیس جمهور کرزی اشتباهات زیاد را مرتکب شده است و باید از اشتباهاتی که در افغانستان صورت گرفته است آموخت. یکی از اشتباهات سیاسی که در افغانستان صورت گرفت محدود نگه داشتن اردوی افغانستان بود. اشتباه بزرگ دیگر این بود که توجه لازم برای از بین بردن پایگاه‌های تروریستان در پاکستان صورت نگرفت و هنوز هم این مسئله مشکل بزرگ است که توجه لازم به آن صورت نگرفته است. به گفته خلیلزاد، کرزی هم در رابطه با آمریکا اشتباهات کرده و بعضن خواهش‌های معقول آمریکا برای حل مشکلات در نظر گرفته نشده است. خلیلزاد افزود، امیدوار است بعد از فیصله نهایی کمیسیون انتخابات تفاهم جدید میان دولت افغانستان و جامعه بین المللی صورت گیرد و دلسردی موجود میان جانبین از میان برداشته شود.
دلسردی فعلی که در دنیا رو به زیاد است درباره افغانستان ایست که مردم پیشرفت نمی بینن و فکر میکنن که استراتژی که اونا در افغانستان دارن کامیاب نیست. از او خاطر بحث شروع است که چی باید کرد و فیصله حکومت آینده افغانستان در قسمت نه تنها سیاست داخل حیاتی خواهد بود، بلکه در جذب و پیش برد و چطور بودن سیاست بین‌المللی هم رول مهمی خواهد داشت.
به گفته خلیلزاد، یک بحث جدی در امریکا و اروپا جریان دارد که آیا پروژه افغانستان موفق خواهد شد؟ مقامات مسئول در افغانستان باید این حقیقت را درک کنند که افغانستان به یک حکومت قابل کار و قادر به حل مشکلات نیاز دارد و این مسئله ضرورت اصلی برای ادامه کمک ها و دوام علاقمندی جامعه بین المللی در امور افغانستان است.
گزارش را در رابطه با اظهارات زلمه خلیلزاد به رادیو آزادی شنیدید. یک جنرال بازنشسته انگلیسی که مدتی در افغانستان به سر برده و راه‌های مذاکره با طالبان را جستجو می‌کرد می‌گوید توسط ایجاد کار و دادن پول می‌توان طالبان را خریداری کرد و آنان را متقاعد ساخت تا سلاح‌های خود را به زمین بگذارند. اما احمد رشید خبرنگار و مؤلف چندین کتاب می‌گوید طالبان ردیف اول بسیار متکی به ایدئولوژی و وفادار با القاعده می‌باشند. بنابراین به سطح استراتژیکی گمان نمی‌کنیم که چنین چیزی ممکن باشد، اما به سطح تکنیکی و با ردیف دوم و سوم طالبان این کار ممکن است. شرح بیشتر در گزارشی از غفور متین.
متقاعد ساختن شورشان طالب مبنی بر این که از خشونت دست بردارن گمان می رود یک رای پاک و مرتب برای بیرون شدن از جنگ 8 ساله در افغانستان باشد، ولی برای برآورده شدن این معمول تعهد تزلزل ناپذیر برای انکشاف اقتصادی و ایجاد کار و شغل ضرورت دارد. این مطلب را آژانس خبری رویتر گزارش داد. به نوشته آژانس، این نظر توسط یک تعداد دیپلمات‌ها و قماندانان غرب مطرح شده، به شمول این موضوع که طالب‌ها را می‌توان توسط پول و مشوقات اقتصادی خریداری نمود. گرایمی لمب، جنرال متقاعد بریتانیایی که به غرض یافتن راه‌های مذاکره با طالب‌ها به افغانستان فرستاده شده بود، می‌گوید: به عقیده من دادن پول می تواند مؤثر واقع شود، همچنان که در عراق مؤثر واقع شد. جنرال متقاعد انگلیسی می گوید اگر کسی در جهت غلط روان باشد و علاقه به آمدن نداشته باشد، در آن صورت ما باید شرایط را ایجاد کنیم که آن جوان گمراه پس بیاید. به گفته او، اگر شما پول کافی داشته باشد، شما می تواند شورشان طالب را خریداری نمایید. اما احمد رشید، جورنالیست و مؤلف کتاب که مطالعات اکادمیک در مورد جنبش اسلامی دارد، میگوید شاید این کار ممکن باشد، اما من حیث یک سیاست مذاکره و به حالت صلح در آوردن طالب ها یک کار دشوار است. احمد رشید میگوید همزمان ایجاب مینماید تا از اداره اوباما و نیروهای آمریکایی گرفته تا 41 کشور ائتلاف ناتو، حکومت، اردو و مردم افغانستان همه با یک نظر باشند و در این راه فقط یک چیز ضرورت است و آن داشتن پول کافی برای انکشاف، تربیه و ایجاد شغل و کار تا اطمینان حاصل شود که آنها سلاحشان را بر زمین میگذارند و به قریه‌هایشان برمیگردند. احمد رشید میگوید زمانی که آنها به قریه‌هایشان برگشتند ضرورت است، تا دفتر مهاجرین ملل متحد و صلیب سرخ مسئولیت آنها را تضمین نماید. دیپلمات‌های بریتانوی به شمول دیوید میلبان وزیر خارجه این کشور در ماه‌های اخیر از ضرورت مذاکره با طالب‌های ردیف دوم و سوم سخن گفتند. یک مقام اروپایی که از گفتن نامش خودداری نمود گفته است: از چندین سال به این طرف بیرونی‌ها از طریق میانجی تلاش کردند تا زمینه مذاکره با طالب‌ها را باز کنند، اما این تلاش‌ها به جای نرسید. به گفته همین مقام اروپایی، یک مشکل عدم آگاهی در غرب راجع به کار حلقه درونی شورای رهبری طالب‌ها در پاکستان است که به نام شورای کویته یاد می‌شود و رهبری آن را ملا عمر به عهده دارد. از نظر احمد رشید، مذاکره با ملا عمر و یا سایر اشخاص ردیف اول طالب‌ها که با القاعده ارتباط دارند بی‌فایده می‌باشد، زیرا اعضای بلندپایه طالب‌ها بسیار احساسات ضد آمریکایی دارند، بسیار متکی به ایدئولوژی هستند و بسیار وفادار با القاعده می‌باشند. بناهن در سطح استراتژیکی گمان نمی‌رود چون این چیز ممکن باشد، اما در سطح تاکتیکی و با ردیف دوم و سوم طالب‌ها در مناطق جنوب افغانستان شاید این کار با پیشکش کردن مشوقات مختلط درست ممکن باشد. اما این یک روند طولانی و پیچیده است و اگر با دقت انجام نشود خطر ناکامی را در قبال دارد.
ساعت 5:22 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. می‌پردازیم به گزارش‌های از ولایت افغانستان. باشندگان ولسوالی خمابی ولایت جوزجان ادعا دارند که سربازان سرحدی ترکمنستان تعدادی از اتباع افغان را به دریای آمو انداخته و شماری از افغان‌ها را بازداشت کردند. یک باشنده محل به رادیو آزادی گفت سربازان ترکمن همچنان شماری از مواشی مالداران افغان را با خود به ترکمنستان بردند. از ولایت جوزجان خبرنگار رادیو آزادی در این زمینه گزارش می‌دهد.
این چندین بار است که قوای سرحدی کشور ترکمنستان به آزار وضعیت باشندگان ولسوالی خماب میپردازند. شاهنظر، یک باشنده ولسوالی خماب، در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که یک هفته پیش سربازان ترکمنستانی افراد کارگر را که به خاطر جمع‌آوری شیرین بویا کار میکردند همراه با بیشتر از 800 رسم واشیشان با خود برده، اما دولت افغانستان هنوز توجه جدی در راستای مشکل آنها انجام نداده است. این باشنده ی ولسوالی خواب هشدار می دهد که هرگاه دولت به صورت جدی توجه نکند معضله جدی میان کشور افغانستان و کشور همسایه ترکمنستان ایجاد خواهد شد. دریای آمو همه سال 4-5 کیلومتر خاک افغانستان را با خود می برد و این مسئله می تواند در آینده نزدیک بزرگترین معضله میان ترکمنستان و افغانستان گردد. هماکنون دریای آمو در شمال افغانستان و خصوص در ولسوالی های قرقین و خماب بیشتر از 15 کیلومتر خاک افغانستان را به جانب کشور همسایه انتقال داده است و زمین های زراعتی مردم هر دو ولسوالی در آن سوی دریا باقی مانده. سربازان ترکمنستان نمیگذارند که مردم خماب بالای زمین هایشان کار کنند. در زمینه باز هم شانظر باشنده ی ولسوالی خماب: از جانب دیگر، از دست رفتن کیلومترها زمینهای زراعتی و غیر زراعتی آیا در آینده مشکل عمده ای را میان کشورهای همسایه که بیگمان در قسمت تغییر جهت آب دریای آمو به سوی خاک افغانستان بی‌دخالت نیستند ایجاد نمی کند؟ و آیا افغانستان از نگاه حقوق بین الدول بازپسگیری زمین های از دست رفته را دارد و اگر ندارد تخریباتی که هر ساله کیلومترها خاک افغانستان را با آن سوی سرحد انتقال میدهد چه سرنوشتی خواهد داشت؟ به این سوال ها هیچ یک از مسئولین ولایت جوزجان و قنسلگری ترکمنستان در مزار شریف پاسخ ایران نکرده و حاضر به مصاحبه نیز نگردیدند.
گزارش در رابطه با ادعای باشندگان ولسوالی خماب جوزجان شنیدید که میگویند سربازان سرحدی ترکمنستان افغانان را بازداشت کرده و شماری را در دریای آمو غرق کردند. از ولایت جوزجان میرویم به ولایت بغلان. کار روی ساختمان 52 کیلومتر سرک که ولسوالی دوشی ولایت بغلان را با پل خمری وصل میکند جریان دارد، اما در جریان ساختن این سرک خانه ها و دکان هایی که در مسیر سرک قرار داشتند تخریب گردیدند و باشندگان اطراف این سرک از آن شکایت دارند که مقامات حکومتی جبران خساره به آنان نپرداختند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان با شماری از این افراد صحبت کرده و گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
در جریان بازسازی این سرک در شهر پلخمری که تازه آغاز شده و هنوز به مرکز شهر نرسیده است، صدها دکان و منزل مسکونی مردم تخریب گردیده و ممکن در ادامه آن املاک بیشتر از این که در کنار جاده قرار دارند تخریب و بستر سرک گردند. مردمی که املاکشان در دو طرفه این سرک تخریب شده است میگویند دولت بدون این که در مورد پرداخت خساره به آنها چیزی بگوید همه اینها را تخریب کرده است.
نام عبدالستار باشی اجناب، دو منزل پخته ریش پخته کاری بود، بنام دولت آمد بلدوزرش آمد دیده شبک 8 دکان بود، 8 اتاق بود بالا سر.
خانه تان سند شاروالی داشت؟
بله.
نام عبدالغفار چی نان بایست خواستی سرک اول وده که بود که برتان ما دکانم برتان چیز میکنیم، دکان چپم میکنیم برتان پیسه میده وده را کد وده خود دولت خفانه کد خون 5 متر دکان ما را خراب کد برای ما یه چیز ندار به جای اصلا خواله شرعی داره.
آنها خواهان تطبیق قانون در این زمینه اند و میگویند اگر فرمانی که رئیس جمهور داده است عملی شود دیگر هیچ مشکلی برای هیچ کسی باقی نمیماند.
ما نامم سخیم یکی از باشندگان شهر پلخمری منطقه کرد، ما اهالی مطابق به قانون برخورد شد. یک، قانون اساسی بهترین سند وثیقه ملی ما. دو، فرمان شماره 7 مورخ 14/1/1384 آقای احمد کرزی بس داریم. به ایجا به صراحت برای تمام ادارات خود حکم کرده که مطابق به این ماده برخورد شود. کسی که جایدادش میره استملاک شود، پول استملاک برای جاده شود. حتی در ایجا واضح نوشته کرده که بعد از این که استملاک میشه همین مواد ساختمانش هم به خود صاحب تعمیر تعلق بگیره و تخریبش توسط دولت شود و یا متضرر تا این سطح به این فرمان برای مردم. اما اینجا بدون از این که استملاک کنن بود استملاک ناکرده ما متضرر هستیم، ما بیچاره مردم هستیم، ما کدام پول سر سرمایه نداریم، ما عمل پولی چپکده نمیره ایران به خودمونیم که از کجا پیدا.
و اما انجینیر سفر محمد سفر شاروال پلخمری میگوید کمیسیونی در این رابطه تشکیل شده و به همه آنهایی که املاک قانونیشان در کنار سرک تخریب شده است در رسیدگی میگردد.
همین خانه هاست یا همین دکان ها یا همین جا که تخریب میشن دارای سه کتگوری هستن. یک کتگوری ملکیتشان اسناد قانونی دارن. کتگوری دومش کسای است که در سیمتی سرک واقع شدن، سند ملکیت هم برشان داده شده، اما در یکی از مادهایش گفته شده که در وقتی که پلان دولت بالای ما آمد ما اینا ادعا نداریم. و یک تعداد دیگه کسانی است که اسنادی هم ندارن، کسایی که با طرز عملی که قانون استملاک داره و دولت داره با اونا برابر است که 100% حقوقشان پرداخته میشن و او دوستایی که هم در دو کتگوری دیگه واقع میشن همین کمیسیون بالایش قبول میکنه، بررسی میکنه و طرز عملی که پیش کمیسیون است و او را باید برشان ابلاغ میکنه. کمیسیون سرش کار داره.
سرک دوشی پلخمری به طول 52 کیلومتر که کابل و بامیان را به صفحات شمالی کشور و از آن به برخی از کشورهای آسیایی میانه وصل میکند تنها جاده است که از قیدریزی باز مانده و این امر همواره مورد اعتراضات شدید مردم بوده است. و اما این سرک چگونه ساخته میشود شاروال پلخمری میگوید بجز از داخل شهر که 4 سرکه و مدرن تر میباشد متباقی همانند شهرهای عمومی است که شمال را با کابل وصل مینماید. وی در خصوص جاده داخل شهر پلخمری گفت
7 متر سرک قیر یک خطش است و 7 متر هم دیگه طرفش است، دو خط رفت داره، دو خط آمد داره و به اندازه 1 متر بین گلدان داره و در دو طرف با فاصله 5 متر سرکای پیاده رو داره. 8.5 کیلومتر بین شهر پلخمری دو سرکه میشه و بودجهش 9 میلیون و چند صد هزار دلار است.
قیریزی انسرک را یک شرکت ساختمانی کشور تاجیکستان به دوش گرفته است. یک انجینیر این کمپانی در جواب این پرسش از رادیو آزادی که آیا کار شما هم مانند بسیاری جاده های تازه قیر شده که رو به خراب نهاده است می باشد گفت: نه، ما قصد خیانت به افغانستان را نداریم و می خواهیم کاری کنیم که همه از ما راضی باشند.
ما انجینیر تاجیکی هستم و نامم حمیدوف نعیم‌جان، نماینده اکمل کمپانی از تاجیکستان هستم. انشالله ما خداجان مهربان است. ما با همه خیر نیت آمدگیم که خلق افغان ما با همون همزبان هستیم، مسلمان هستیم. ما برای خلق افغان خیانت کردنی نیستیم. حرکت میکنیم که همین سرک با درجه اولی ساز شود، جور شود، نقش شود. کموش 20 سال خدمت کرد همین سرک.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در نیمه دوم برنامه گزارشی خواهید شنید از فستیوال بین المللی در رابطه با موسیقی محلی و همچنان برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان پخش میشود. و در نیمه برنامه رسیدیم و شروع میپردازیم به گزارش ها و شروع میکنیم از فستیوال بین المللی موسیقی محلی که در کابل دایر شد و در این فستیوال هنرمندان از پاکستان و هندوستان نیز شرکت کردند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل فوزیه احسان گزارش میدهد.
پاره از یگاهنگ محلی افغانستان بود که توسط نوازندگان محلی افغان در جشنواره بین المللی موسیقی محلی در کابل اجرا شد. این جشنواره با ابتکار و کمک مالی مرکز فرهنگی فرانسه در کابل و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان روز پنجشنبه راه اندازی شد و قرار است تا 4 روز ادامه یابد. هنرمندانی از کشورهای هندوستان، پاکستان و افغانستان در این جشنواره موسیقی محلی شرکت دارند. ژغم رئیس، رئیس مرکز فرهنگی فرانسه در کابل میگوید هدف از راه اندازی این جشنواره موسیقی تحکیم روابط فرهنگی میان افغانستان، پاکستان و هندوستان است و هنرمندان این کشورها تلاش میکنند با استفاده از این فرصت با موسیقی محلی کشورهای منطقه آشنا شوند. او به ادامه افزود:
دوم فستیوال بین المللی که از هدفش بسازی امی فرهنگی و موسیقی افغانستان امشب شروع کردیم امروی سپیشال شب بدخشانی میمون داریم از اند و پاکستان کلاسیکی که خوب میشه که امی اصلی سبت افغانستان میزنیم. خوب است که میشنویم میبینیم که کدام کشور همسایه افغانستان چطور کردن دیگه.
مسئولین مرکز فرهنگی فرانسه در کابل میگویند آنان تلاش میکنند در جشنواره های بعدی کشورهای بیشتر سهیم شوند و هنر موسیقی محلی خود را با نمایش بگذارند. استاد بهاودین، یکی از نوازندگان مشهور افغان، میگوید به خاطر زنده نگه داشتن موسیقی محلی افغانستان و معرفی آن به سطح منطقه و جهان با توجه بیشتر نیاز است که به گفته او دولت این کشور باید در زمینه توجه لازم را داشته باشد. او به ادامه افزود:
ما زیر تاثیر موسیقی که نامدیم از خود ما، از مری، از خود ما، ما زیر تاثیر کسی دیگر نامدیم. خود ما بسیار خوبی شد، مدی خود ما مردم سوچه، مدی خود ما مردم در جهان نیست.
با وجود این که موسیقی محلی افغانستان در بسیاری از کشورها از شهرت خوب برخوردار است، اما چندین دهه جنگ و درگیری در این کشور باعث پراگندگی هنرمندان افغان شده و در سالهای اخیر نوای موسیقی محلی کمتر به گوش می رسد. مرکز فرهنگی فرانسه در کابل و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است به خاطر احیای موسیقی محلی این کشور، هنرمندان افغان را تشویق به اثرگیری فعالیت‌های هنریشان می‌کنند. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
س ساعت 5:34 دقیقه برمیگردیم به گزارش‌ها در رابطه به مسائل افغانستان. پس از آن که گزارش‌های در مورد اختلافات میان یک قوماندان ارشد اردو و صدر اعظم برتانیا درباره جنگ افغانستان منتشر شد، یک مسئول حکومت برتانیا تایید کرد که این قوماندان که در سال گذشته قوای برتانوی در جنوب افغانستان را رهبری می‌کرد استفاده داده است. جزئیات بیشتر در این مورد که در گزارش‌های مطبوعات بازتاب یافته است از آرش همایون.
وزارت دفاعی بریتانیا میگوید تورن جنرال اندرو مکی که از هاکر بریتانیوی را در سالهای 2007 و 2008 در افغانستان رهبری میکرد استعفا کرده است. یک سخنگوی وزارت دفاعی بریتانیا دیروز گفت ما میتوانیم این خبر را تایید کنیم که تورن جنرال اندرو مکی فیصله کرده است از اردو کنار برود. سخنگوی وزارت دفاعی بریتانیا این موضوع را یک مسئله کاملا شخصی جنرال اندرو مکی دانسته است. روزنامه‌های بریتانیایی گزارش دادند که تورن جنرال مکی از روش حکومت بریتانیا با عساکر آن کشور که در جنگ افغانستان شرکت دارند و در این اواخر تعداد تلفاتشان بیشتر شده است شدیداً انتقاد کرده بود. جنرال مکی یک یادداشت را به لندن فرستاده بود و در آن از مشکلات جدی در زمینه تجهیزات عساکر بریتانیایی در افغانستان یاد شده است. روزنامه ایندیپندنت در شماره امروز خود می نویسد تورن جنرال بریتانیایی مکی در گذشته نیز از عدم موجودیت یک پالیسی دقیق جنگ و عدم موفقیت در جلب حمایت مردم جنوب افغانستان ابراز ناامیدی کرده بود. هفته گذشته لوید ریستیز جدید اردوی بریتانیا نیز در یک گرده همایی یک در مرکز مطالعات در لندن دایر شده بود هشدار داد که اگر جامعه جهانی در افغانستان ناکام شود میلیون ها افغان از حکومت فاصله خواهند گرفت، تروریسم القاعده دوباره به صحنه باز خواهد گشت و کشور همسایه پاکستان بی ثبات خواهد شد. آژانس خبری اسوشیتد پرس با نقل قول از سخنرانی جنرال دیوید ریچاردز لوید ریستیز جدید اردوی بریتانیا نوشته است اگر امریکا و ناتو که قدرتمندترین ائتلاف در تاریخ می باشند در افغانستان ناکام شوند، در نتیجه افراطیون در سراسر جهان جسورتر خواهند شد و این امر تأثیر ضعیف کننده ای را بر کشورهای ناتو و امریکا خواهد داشت. جنرال ریچاردز گفته است جنگ های آینده جنگ های مستقیم بین دو دولت نخواهد بود، بلکه کشورهای ضعیف مانند افغانستان عمدتاً صحنه چنین جنگ ها خواهند بود. جنرال دیوید پتروس قمندان قرارگاه مرکزی اردوی امریکا نیز ضمن سخنرانی در هفته گذشته آزمون هایی را که کشورهای غربی در عراق و افغانستان با آن روبرو هستند برشمرده است. وی گفته است که شورشیان طالب از آزادی حرکت و انتقال در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان استفاده کرده فعالیت هایشان را از ناحیه مواد مخدر و اعانه ها تمویل می کنند. جنرال دیوید پتروس از انکشافات اخیر مبارزه علیه تروریسم در پاکستان ابراز رضایت کرده گفت رهبران پاکستان اکنون درک کردند که افراطیون پاکستان را نیز تهدید می کنند. همچنان قمندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکرستل نیز در یک ارزیابیش که بخش‌هایی از آن به دست رسانه‌ها رسیده است این نظر را ارائه می کند که قوای نظامی باید به مناطق اولویت بدهند که نارامی‌ها در آنجا زیاد است و یا هم تحت کنترل طالبان مسلح قرار دارند. گفته می شود مکرستل خواستار اعزام سربازان و تخصیص تجهیزات بیشتر به افغانستان نیز شده است.
ساعت 5:37 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و حالا برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید. آزادی و شنوندگان تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز رادیو آزادی السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. به امید صحت و سلامتی شما و به امید صلح دائمی در افغانستان به نشر پیام های شما که حاوی نظریات، شکایات و پیشنهادات شماست می پردازیم و آرزومندیم تا به گوش مقامات مربوطه برسد. در این برنامه تعداد زیادی از پیام‌ها درباره نگرانی مردم در مورد امنیت در کشور و هم مشکلات مهاجرین افغانی چه در خارج و چه در داخل افغانستان می باشد. تعداد از شنونده‌های ما طی نامه‌های جداگانه و طویلشان درباره برقراری امنیت و پیرامون مبارزه علیه تروریسم پیشنهادات جالب فرستادند که با بعضی از آنها در فاصله پیام ما شما را آشنا خواهیم ساخت. اما امروز برنامه را با نامه آقای ذوالفقار بلوچ آغاز می نماییم که توسط ایمیل به آدرس رادیو آزادی فرستاده شده است. متن نامه آقای ذوالفقار بلوچ به ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان. السلام علیکم و رحمت الله برکاته. حدود 2 ماه پیش مقامات ایرانی با وارد آوردن فشار بر ما مهاجرین بلوچ ساکن در کمپ بردسیر ایران 400 فامیل ما را وادار به ترک ایران کردند و ما مجبور به بازگشت به وطن خویش شدیم. با وجود این که اکثر مردم ما را طبقه کارگر تشکیل می دهد و بازگشت آنها به وطن با مشکلات زیادی مواجه می شد، ولی مردم از آمدن به کشور خود خوشحال بودند و با خود می گفتند که کشور ما و مقامات مسئول کشور ما حتما برای مهاجرین برنامه های دارند و حتما تا حد توان به مهاجرین کمک می کنند. البته وزارت محترم مهاجرین و کمیشنری عالی ملل متحد از زمان ورود مهاجرین به کشور تا رسیدن آنها به مقصد با مهاجرین همکاری نمودند و ما سپاسگزار همکاری هایشان هستیم. اما بیش از 1 ماه می شود که ما مردم مهاجر و بی خانمان در یک دشت در اولسوالی سوزمه قلعه ولایت سرپل در زیر خیمه ها با سخت‌ترین شرایط زندگی می کنیم. از همان روز اول ورود ما به ولایت سرپل، نماینده های ما با ارگان های مختلف در تماس شدند و ایجاد یک شهرک مهاجرین را که حق مسلم مهاجرین می باشد از آنان درخواست نمودند. هیئت‌های مختلف داخلی و خارجی از مردم و منطقه دیدن کردند و همه به این نقطه اتفاق نظر داشتند که اکثر این مردم در منطقه ایشان جای سکونت ندارند و باید طبق قانون و حکم ریاست محترم جمهوری برایشان شهرک در نظر گرفته شود، ولی تا کنون برای ما مردم مظلوم کوچکترین کار در زمینه اسکان دائمی نشده است. با وجود این که فصل سرما و زمستان هم در راه می باشد و اگر در زمینه تعیین جای و اسکان مهاجرین زودتر اقدام نگردد، در فصل سرما و زمستان سرد مردم در زیر این خیمه ها تلف خواهند شد. وقتی که به مؤسسات خارجی صحبت می نماییم می گویند مقامات دولتی باید جای شهرک را تعیین کنند، سپس در زمینه ساخت شهرک آنان همکاری می نمایند. اما مقامات ولایت سرپل در رابطه با اسکان مهاجرین تا به حال هیچ گونه همکاری نکرده است. وزارت محترم مهاجرین به نمایندگان مردم وعده همکاری دادند و به نمایندگان مردم هدایت دادند تا در زمینه تعیین شهرک با مقامات ولایت مربوطه صحبت نمایند، ولی مقامات ولایت سرپل همیشه اصرار میکنند که مردم باید سرزمین هایشان و در قریه جاتشان بروند، در حالی که جمعیت این مردم پس از گذشت 23 سال در مهاجرت چندین برابر شدند و فعلا 5% مردم هم در قریه خودشان جای نمیشوند. این را همه مسئولین ولایت به خوبی میدانند، ولی علت عدم همکاریشان تا اکنون برای ما مشخص نشده است. این در حالی است که ایجاد شهرک مهاجرین حق قانونی ماست و تنها از مردم بلوچ سوزمه قلعه فعلا بیش از 4000 فامیل در ایران مهاجر هستند و تنها 400 فامیلشان فعلا به وطن برگشتند. البته ما عریضه های خود را قبلا به ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان به معاونیت دوم ریاست جمهوری، وزارت محترم مهاجرین، ریاست ارگان های محلی تسلیم نموده ایم، ولی از سرنوشت آنها بی اطلاعیم. بنان از مقام ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان عاجزانه تقاضا داریم که خودشان در زمینه رفع مشکل ما مهاجرین محروم اقدام فرمایند تا کودکان و اطفال ما در سرمای شدید زمستان در زیر خیمه ها تلف نشوند. با احترام نمایندگان مهاجرین و ذوالفقار بلوچ نماینده مهاجرین. شنونده نهایت عزیز آقای ذوالفقار بلوچ، متن نامه شما را نشر نمودیم و امیدواریم که به گوش مسئولین امور رسیده باشد، اما تجربه نشان داده است که مسئولین امور در مورد مشکلات مهاجرین چه به کشور عودت نموده و یا مهاجرین که هنوز در خارج تشریف دارند کدام پلان و استراتژی منظم ندارند. اگر دارند هم به عملی کردن امکانات لازمه را در دسترس ندارند. اما بدون در نظر داشت امکانات سیاسی و غیره، مهاجرین افغانی در خارج کشور مخصوصا در ایران از نوحه برخورد نمایندگی های افغانی شکایت عمیق دارند. نمونه چند از آنها میشنویم.
طرف گپی من نمایندگی های دولت افغانستان در ایران است، مخصوصا کنسولگری افغانستان در مشهد. این نمایندگی ها و کنسولگری افغانستان در مشهد به عوضی که به مهاجرین مظلوم که به افغانستان عودت میکنن کمک کنن، از اینها به نام معرفی نامه، عکس و غیره و تاکسی پولایی میگیرن که اینها تا به دفتر مهاجرت ایران میرسن لوچ میشن. از ایرانی ها خود گله نیست، از خود ما. چرا مهاجرینی که داوطلبانه به افغانستان برمیگردند از هر جای ایران که میآیند از طریق مشهد به کشور عودت میکنند؟ متاسفانه بخش امور مهاجرین کنسولگری افغانستان در مشهد یک سال بیشتر است که به نام معرفی نامه و شناسایی این افغانها پولهای کلان از اینها میگیرند، در حالی که هیچ نیازی به معرفی نامه نیست و اداره مهاجرت ایران خودشان همی کار میکنند. دیگه اینکه از دم کنسولگری تاکسی های ایرانی پیش روی کارمندای ما ای افغانی ها را چور و چپاول میکنن. کرایه تاکسی هست 1000 تومان تا حومه مشهد، از اینا از ای افغانی های بدبخت نابلد 5000 تومان میگیرن. پس آقای ظریف نظر، دولتی که در آینده می آید اولین کارش ای باید باشد در نمایندگی ها آدم های بالیاقت و دلسوز تعیین شود، نه بر اساس پارتی و حزبی و گروهی. این یک موضوع بسیار جدی است. کسانی هستند در کنسولگری مشهد که هیچ تبدیل نمیشن، از زمان دولت آقای ربانی تا حالا هستند. لطف کنین این دنبال کار بگیرین که واقعا این مشکلات افغانی ها در مشهد بسیار حاد است و همه شکایت دارن پولم ندارن. بیچارا وقتی برگشت در افغانستان پولم ندارن، یک سری همکاری بقیه دوستاشون همکاری میکنن ولی باز میمونم چه گردن پد. شما لطف کنین این مشکلات از دوش مهاجرین بردارین.
نمی کنسولگری افغانستان چرا یک سهولت برای همه هموطنای ما نمیاره؟ مثلا وقتی که میریم به خاطر فرم بگیریم، عکس بگیریم، اونجا از ما 2000 تومان پول میگیره. بازم که میایم اینجا برای ما تاکسی و ایناست که پول بالاتر از دیگه تاکسی ها میگیره از اونجا در دم کنسولگری است، چون ندارن.
برای یک معرفی نامه که این معرفی نامه بعدن هیچ گونه تأثیری هم نداره، مبلغ مثلا 2000 تومان میگیره که هیچ ضرورتی نداره. میتونه خب بدون گرفتن این مبلغ اینا رو معرفی کنه به اداره اتباع، یا مثلا در دم کنسولگری افغانستان در مشهد از هر نفر از کنسولگری تا اردوگاه حسن آباد مبلغ 5000 تومان خب تاکسی ها میگیره. بار سنگین است به عهده مهاجرین.
علی حسن مصطفی رئیس جدید اداره مهاجرت در کنسولگری افغانستان در مشهد که جدیداً در این سمت منصوب شده، با تایید مشکلات دست و پاگیر مهاجرین عودت کننده برادی آزادی گفت:
معرفی نامه را البته که از طرف خود کنسولگری نیست، منتها فرما از طرف عکاسی داده میشه، یعنی تفاهمه که 1000 تومان بیشتر نگیره. گاه بیشتر از 1000 تومان 2000 تومان هم گرفته شده که از جهت ما شکایت های را از طرف مهاجرین داشتیم. تاکسیران ها یک از بعض مهاجرین گاهی پول بیشتر اخذ میکنن. کلن استراتژی وزارت امور مهاجرین بر مبنای خدمت و ارائه تسهیلات برای مهاجرین استواره و ما مدت زیاده نشده که اینجا مدل ببینیم زمین های فساد کجا هست، از چی طریق های مهاجرین مورد آزار اذیت یا اخاذی قرار میگیرن. خب اینا رو اول یک شناسایی بکنیم، بعدن با دقت و با توجه بیشتر کوشش بکنیم که یک راه حل مناسب کسای خود معرفا که هستن پیدا بکنیم.
از طرف دیگر همین افغان ها که در طلب برگشت به کشور هستن ولایت دارن که اینها گاهی چند شب در کمپ سفید سنگ سرحدی به صورت جزایی نگهداری می شوند.
زب پختونی منیم از شریف ما. مشکلات دیمونگا داو چه مونگا ایران که ما بچان مدرسه که ننیستیم. زب ما خور وطن تمه مونگا خوشحالکی گوشی مونگا اردوگاه که مثلا ایست دقن نم رسخات که آقالی سانتا ما رمضان ساک
ما که در خاک خود داوطلبانه میریم، ما در اردوگاه 5 شب 6 شب یک هفته نخوابانم. این طرف ما رای نکنه، گاهی شانده رای میکنه، گاهی اردوگاه سفر سنگ رای میکنه. یک شب دو شب که ما ماندیم ما سرید رای کنه.
شنونده های نهایت عزیز، متاسفانه مقامات افغانی به این شکایت ها چندان توجه نمی نمایند، گرچه رهبران آنها از جمله وزیر خارجه دولت اسلامی افغانستان همواره تاکید نمودند که وظیفه نمایندگی های آنها رسیدگی جدی به مشکلات افغانی در خارج کشور می باشد. ما تبصره و قضاوت را به شما گذاشته می رویم به دنبال پیام های دیگر.
الو، سلام علیکم. من غلام علی احمدی هستم از ولایت دایکندی، ولسوالی خدیر، قریه شکردهان. سلام و احترامات خود را به تمام کارکنان رادیو آزادی بخصوص آقای ظریف نظر تقدیم می‌دارم. وضعیت معارف در لیسه ذکور شکردره بسیار نگران کننده می باشد. مکتب ما دارای 1137 نفر شاگرد می باشد. تا هنوز نه تعمیر دارد، نه فرش دارد، نه تخته و تباشیر، نه کتاب دارد. شاگردان اتاق‌های خاکی نشسته است و هیچ گونه کتابی چیزی نداره. ما شما تقاضا داریم که همین صدای ما را چند بار پخش نموده و وزیر صاحب معارف را در جریان قرار دهید. در صورتی که وزیر صاحب معارف گفته بود که ما اگر همون زمانی که تازه بچی در وزارت معارف نشسته بود، گفته بود که تمام مکاتب افغانستان را مرفوع میسازیم، اما چرا چطور شد از مکتب لیسه ذکور شکردره؟
سلام علیکم. من باشی ردی از دیگر سلام تقدیم میدارم. بعد از سلام در ولایت بکتیکا در ولسوالی ارگون این خدمت هست که هیچ مکتب هست از دخترها، هیچ معلم کس نه معلم داره نه چیز داره. ما هیچ از دلسه تارکواردگی سوال میکنیم که نه این مشکل را رفع کنه که هیچ هر کس خوش میشه که مردم بره باشی دیگی بچه را ایلام میتا دخترها را همه گیر ایلام میتا که برو مکتب را بخونه. به مشکلی ایتی یک چیز هم میسنم در مکتب معلم ها نیتیم چیز بیاره بخش مکتب ها مو معلم ها مو را سودا میکنه از بخمات هم ماش میگیره و کس را نمیمانه که نه مکتب یک چیز در مکتب یک چیز هم بچه را نمیتا حالی با پیسه سر سودا میکنه، کرم سر سودا میکنه، کتاب شرم سر سودا میکنه. حاضر باز در کل روز یک دو کانتان که بیایه و هم خوب درس نمیخونه بخشش و هم مرداست و زنه هم نیست. این مشکل ما داریم که رفع کنیم.
از ولایت دایکنده ولسوالی میرامور قریه چرخ برگشت. همه پیام مرا در مقامات بالا برسانید. از ولسوالی میرامور کمک برای نفرهای فقیر می همین برای جمله سرمایه دارا کسای آجی و پولدار و سرمایه دار بود توضیح می شد. طریق ولسوالی کمک از این دیمه اگر برای سرمایه دارا باشد دولت چرا اگر جای دیگه هم مصرف نکنه که این دیده فقیر نرسد و سرمایه دارا توضیح شنه.
سلام علیکم. من محمد اشرف از ولایت میدان نوردی زنگ زدم که مشکل ما میشه زراعت های ما رو سرما زده باید بر ما کمک شود. سره خالص کرده.
رادیو آزادی است. عبدالواحد هستم از ولایت دایکنده ولسوالی مهرامور قریه رباب. اما میخواستم صدای ما رو به گوش مسئولین مربوطه برسانید که در ولسوالی قریه رباب امسال زراعت حاصل خوب نداده. امیدوارم فهم مرا به گوش حکومت برسانه. و سلام عبدالواحد.
سلام به کارکنان رادی آزادی ولایت غور ولسوالی لعل سر جنگل قربانعلی فکرت. از تاریخ دهم برج سنبله سال جاری 1388 و سر سردی زیاد تمام حاصلات زراعتی از قبیل گندم، کچالو، شبدر، رشته و غیره سرما زده و حاصلات گندم آبی افلمی 50% تخریب شده. با آنکه زراعت در سال جاری از اثر بارندگی های طولانی در بهار هم صورت نگرفت، اکنون نافت سرما تمامی امیدهای دهقان را ناامید ساخته و مردمی که طی چندین سال به خریداری مواد غذایی همت گماشته و دیگر شدیداً دچار فقر بوده، قدرت خریداری مواد غذایی کمتر میسر است. حالا صدها دهقان غیر دست از کارهای زراعتی برداشته و در صدد آمادگی مهاجرت به شهرها است. اگر کمک های عاجل سرازیر نشود، فقر غذایی ممکن به قحطی بدل شود.
بله، سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. برادر امی، وضع امنیتی راهی یا یک ولایت به دیگر ولایت افغانستان یک امنیتش هم خوبتر نیست. حتی با وجود که نیروهای بین المللی و قوات نیروهای خود افغانی پلیس ملی که با وجود که 35 مملکت نیروهایش در افغانستان موجود است، با هم از یک ولایت به دیگر ولایت رفته آدم نمیتونه به خاطر بی‌امنیتی و بی‌امنیتی که در تاریخ افغانستان به شکل به رقم
به امنیتی نبوده.
گفتیم نامه داریم از یک شنونده ما تحت عنوان نظر پیشنهادی پیرامون مبارزه علیه تروریسم که خلاصه آن چنین است. با وجود این که مبارزه علیه فساد اداری 50% موفقیت را در مبارزه علیه تروریسم با خود داشته، ولی در مبارزه علیه تروریسم باید امریکا دقت بیشتر خود را روی مسائل کم اثر در این بخش مبارزه ضایع ننماید. زیرا این جنگ در افغانستان جنگ تصادفی بدون پلان، تدارک و سازماندهی خارجی امکان پذیر نیست. در این اواخر مانند چراغ به همگان هویدا گردیده که مرکز جنگ فعلی افغانستان در پاکستان است. به نظر این شنونده برای امریکا سه راه حل باقی است. یک، به ناکامی از افغانستان خارج گردد. دو، مجبورن جور آمد نسبی با پاکستان به شکل اساسکال نماید و هرگاه امریکا خواسته باشد که آهسته آهسته وضعیت را به نفع خود درآورد، باز هم مشکل است، زیرا پاکستان 100% تصمیم دارد که رهبری کشور افغانستان را به کلی به دست خود داشته باشد. سه، قاطعیت کلی نسبت به سیاست خود در قبال افغانستان که باید اعمار و مستقل گردد. شنونده در ادامه نامه‌شان چنین پیشنهاد می کند: و هدف موفقیت در موارد ذیل توجه گردد، اثبات نیت فوق به پاکستان که مقصد امریکا نابودی تروریسم می باشد و هم متوجه گردانیدن رهبران پاکستان که موجودیت مراکز تروریستی من بعد در خاک پاکستان به نفع آن کشور نبوده و نیست. کم کم در بعض موارد اخذ راه مذاکره با طالبان و حامیان میان رو ایشان با استفاده از امکانات کشورهای با نفوذ خارجی مثل عربها و شریک نمودن امکانات استخباراتی تمام قوتهای موجود خارجی به ارگان امنیت ملی افغانستان، آن هم با ایجاد یک دفتر خاص هماهنگی اطلاعاتی در داخل امنیت ملی. شنونده ما در قسمت از نامه خود پیشنهاد خود را چنین ادامه می دهد: با قاطعیت در داخل رهبری دولت به هر طوری که می شود کابینه را باید یک دست ساخت. در خاتمه امیدوارم امریکایی ها در شناخت کادرها از بین صفوف کار نموده افراد وطن دوست را باید ارتقا دهند تا باعث دلگرمی کارکنان دولت شود. شنونده عزیز، خلاصه مضمون نامه شما را نشر نمودیم. امید است به گوش رهبران افغانستان رسیده و مورد استفادهشان قرار گیرد. تشکر از نامه تان.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00420221124138. تکرار می کنم، 00420221124138. شماره نو تلفن داخل افغانستان که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند، 0700-084-620. تکرار می کنم، 0700-084-620.